با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و میر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در بیشتر این ساعت آهنگ های فرمایشی شما در برنامه سرود و سخن پخش می شود. در دقایق نخست ساعت برخی از گزارش ها و مطالب خبری را داریم و در یک گزارش می شنوید که وزیران خارجه ناتو و شریکانشان فردا و پس فردا در بروکسل گرد هم می آیند و در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز بحث می کنند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم، اما در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای خاص دوز و شبکه حقانی را که قصد کشتن یک عالم دین را در کابل داشتند بازداشت کردند. ولسوال دره صوفه پایین ولایت سمنگان میگوید 51 راننده که از سوی طالبان در این ولسوالی ربوده شده بودند شام دیروز آزاد شدند. و اردوی ایران میگوید که با وجود اعتراض امریکا به آزمایشات راکتی ادامه میدهد. تفصیل اخبار. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث کنند. نشست وزیران خارجه ناتو برای دو روز فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می شود. پیرس کازال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت
این نشست فرصت را فراهم میکند تا ناتو یک بار دیگر بر تعهد خود درباره راهکار مبتنی بر شرایط در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مهر تایید گذارد. ما به تمویل مالی نیروهای افغان تا سال 2024 تعهد کرده ایم. همچنان فرصت خواهد بود تا در مورد چالش های فراروی جنگ در افغانستان بحث شود.
انتظار می رود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست اشتراک کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید نیروهای خاص دوز و شبکه حقانی را که قصد کشتن یک عالم دین را در کابل داشتند بازداشت کردند. این ریاست امروز در یک خبرنامه گفت پسر مولا امام یک مسجد ناحیه پنجم شهر کابل و یک افسر بر حال حوزه هشتم امنیتی از سوی یک فرمانده شبکه حقانی که در ولایت میدان وردک فعالیت دارد به این شبکه جذب شده و برای کشتن یک عالم دین توظیف شده بودند. در خبرنامه گفته شده است این افراد که تفنگچه بی صدا با خود داشتند اخیراً در کابل بازداشت شدند. ولسوال دره صوف پایین ولایت سمنگان میگوید 51 راننده‌ای که از سوی طالبان در این ولسوالی ربوده شده بودند شام دیروز آزاد شدند. عبدالیقین احمدی به رادیو آزادی گفت این راننده‌ها که در موترهایشان زغال سنگ را انتقال می‌دادند به روز یکشنبه در منطقه خوشدره ولسوالی دره صوف پایین ربوده شدند و بعداً با پادرمیانی بزرگان محل با موترهایشان آزاد شدند. پیش از این مقام‌ها گفته بودند 60 راننده و 60 کلینر موترهای باربری در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان از سوی طالبان ربوده شدند و سپس از این میان 60 تن آنها به وساطت بزرگان محل رها شدند. طالبان مسلط حال در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی ایران میگوید که با وجود اعتراض امریکا با آزمایشات راکتی ادامه میدهد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران به روز یکشنبه از بریگادیر جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح این کشور نقل کرد که میگوید آزمایش‌های راکتی ایران هدف دفاعی دارد. وی گفته است که ایران با ساختن و آزمایش راکت ادامه میدهد. شکارچی همچنان گفته که چنین فعالیت خارج از چارچوب مذاکرات هسته‌ای و بخشی از منافع ملی ایران است. او افزوده است که برای اجرای این کار از کدام کشور اجازه نخواهند خواست. این اظهارات سخنگوی قوای مسلح ایران یک روز پس از آن است که مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا آنچه را آزمایش یک راکت بالستیک میان برد از سوی ایران خواند محکوم کرد. پومپیو به روز شنبه در یک بیانیه گفت این راکت قابلیت حمله سرگلوله‌های هسته‌ای را دارد و می تواند بخش های از اروپا و هر موقعیت را در شرق میانه هدف قرار دهد. در بیانیه این آزمایش راکتی ایران تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده شده است. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیتی ملی امریکا وایل دیروز در توییتر نوشت که ایران یک راکت بالستیک را که می تواند به اسرائیل و اروپا برسد آزمایش کرده است. سخنگوی قوای مسلح ایران آزمایش یک راکت جدید از سوی این کشور را تایید و یا رد نکرده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اشتراک در اجلاس سران گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در ارجنتین، سفر دوره‌ایش به چند کشور عربی را از سر گرفت و دیروز از موریتانیا وارد الجزایر شد. صدر اعظم الجزایر از شاهزاده سلمان در پایتخت این کشور استقبال کرد. شاهزاده محمد بن سلمان قبل از آن که برای اشتراک در اجلاس جی 20 به ارجنتین برود، از امارات متحده عربی، بحرین، مصر و تونس دید. کرد. این اولین سفر ولیعهد عربستان سعودی به خارج از این کشور بعد از کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار سعودی است. خاشقجی در دوم ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس گزارش شد که او در داخل این کنسولگری کشته شده است. این رویداد روابط ریاض را با غرب متشنج ساخته است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از جرمنی و متحدین خواسته است که حضور نیروهای دریاییشان را در بحیره استیا به عنوان یک فاکتور بازدارنده در برابر روسیه بیشتر سازند. پروشنکو به روز دوشنبه 2 ماه دسامبر در مصاحبه با گروه رسانه‌ای فونک جرمنی گفت در برابر رفتار تهاجمی روسیه به عکس‌العمل قوی، یکپارچه و روشن نیاز دارند. وی همچنان گفت که روسیه یک تعداد زیاد نیروها را در امتداد سرحدش با اوکراین مستقر ساخته است. رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته با وارد کردن این اتهام گفته بود که روسیه قصد دارد تا کنترلش در داخل اوکراین را گسترش بدهد. تنش تازه میان اوکراین و روسیه پس از آن ایجاد شد که گارد ساحلی روسیه یک شنبه هفته گذشته بالای کشتی های نیروی بحری اوکراین در بحیره استیا در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشود. 3 کشتی و 24 عمله این کشتی ها را بازداشت کرد. روسیه و اوکراین یکدیگر را در این رویداد مقصر می دانند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی جزء قلمروش ساخت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرین. بخش از این ساعت به نشر برنامه سرود و سخن اختصاص یافته است. حالا این گزارش را داریم. وزیران خارجه ناتو و شریکانشان این هفته بار دیگر تعهداتشان را در مورد افغانستان تجدید میکنند. در این نشست دو روزه بار دیگر از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها هم حمایت میشود. انتظار میرود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست اشتراک کند. از سوی هم قرار است یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز دوشنبه پیش از آغاز این نشست سخنرانی کند. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم که موضوع را از بروکسل دنبال میکند.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در همین هفته گرد هم میآیند تا در کنار دیگر مسائل در مورد افغانستان هم بحث کنند. از هنگام برگزاری نشست سران ناتو در ماه جولای، این نخستین نشست وزیران خارجه ناتو و شریکانشان است. پیشاپیش پیرس کازال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که نشست بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می شود. او افزود که در این نشست وزیران خارجه مأموریت حمایت قاطع ناتو تعهداتشان را در مورد افغانستان تجدید میکنند. این نشست فرصت را فراهم میکند تا ناتو یک بار دیگر بر تعهد خود درباره راهکار مبتنی بر شرایط در مورد مأموریت حمایت قاطع در افغانستان مهر تایید گذارد. ما به تمویل مالی نیروهای افغان تا سال 2024 تعهد کرده ایم. همچنان فرصت خواهد بود تا در مورد چالش‌های فراروی جنگ در افغانستان بحث شود. اکنون زمان دشوار است و به تازگی بر نیروهای مسلح و نیز غیر نظامیان تلفات وارد شده. و سرانجام وزیران خارجه پشتیبانیشان را از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تجدید خواهند کرد. انتظار می رود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در رأس یک هیئت در این نشست اشتراک کند. این نشست در حال برگزار می شود که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان افزایش یافته. در 28 ماه نوامبر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ژنو درباره افغانستان گفت که تیم 12 نفری مذاکره کننده هم از زنان و مردان را برای گفتگو با طالبان تشکیل کرده. او افزود در تلاش دستیابی به یک توافق صلح هستند که در آن طالبان در یک جامعه دموکراتیک و فراگیر شامل باشند. پیش از این در اوایل ماه نوامبر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح آشتی در افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد. با وصف این تلاش ها اما به نظر می آید که از میزان خشونت ها در افغانستان که سالانه جان هزاران تن را می گیرد کاستن نشده. طالبان از مدت ها به این سو تقاضاها برای انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است را رد کرده اند. در 28 ماه نوامبر این گروه مسئولیت انفجار بزرگ در نزدیکی محوطه یک شرکت قراردادی امنیتی خارجی در کابل را به عهده گرفت که در آن به شمول یک بریتانیایی دست کم 10 تن کشته شدند. اکنون دیده شود که نشست وزیران خارجه ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد افغانستان در چه حد بر جنگ و صلح تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بیش از 16,000 نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 11:12 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را فرشته ندا ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات مختلف را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در سر مقالش نوشته است وزیر دفاع آمریکا گفته آنان خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما در آن خروج نیروهای آمریکایی شامل نیست. در سر مقاله آمده است این نظر مقامات پیشین آمریکایی است، اما گفتگوهای اخیر آمریکا با طالبان مسلک امیدواری ها را به بار آورده، چون این سخنان آن را متاثر می سازد. مقاله نویس نوشته است این تبلیغات با روند گفتگوهای صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا آغاز شده همراه است، که امریکا از جنگ افغانستان خسته شده و دیگر به خاطر بیرون شدنش برنامه جدی دارد. نشست های پی هم خلیلزاد با طالبان مسلح این ادعاها را بیشتر تقویت کرده و یک فضای جدید ایجاد کرده است. اما حالا سخنان اخیر جیمز ماتیس امیدواری های صلح را به آب می دهد. اما روزنامه مسیر یک مطلب را تحت عنوان سیاست خارجی حکومت وحدت ملی دستاوردها و کمبودی ها به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده است از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون حدود 4 سال می‌گذرد و در این مدت کشور با مشکلات امنیتی، اقتصادی و چالش‌های دیگر مواجه است. نویسنده نوشته است در این میان سیاست خارجی یک بخشی بود که حکومت وحدت ملی علاوه بر برخی مشکلات دستاوردهای هم داشته است. نویسنده در ادامه گفته است در مجموع سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت رئیس جمهور غنی بیشتر برخوردهای دوگانه داشته که با وضعیت کنونی کشور وابسته است. در مطلب این هم آمده است که سیاست خارجی بی‌ثبات و در برخی موارد نامتوازن هم است. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است که گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در گزارش تازه‌اش که روز گذشته به نشر سپرده گفته است که تلفات افراد ملکی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر میلادی 5% کاهش یافته است. هیواد نوشته است که در این گزارش آمده در ماه نوامبر در افغانستان 213 افغان کشته و 212 تن دیگر زخمی شدند. در مطلب همچنان آمده است که در ماه اکتبر 237 فرد ملکی کشته و 550 تن دیگر در افغانستان زخمی گردیدند.
یازده و چارده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ضیاءالدین ضیاء از بدخشان در پیامش نوشته است یگانه راه بیرون رفت از بحران کنونی در کشور صلح واقعی است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامش نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی به وعده‌اش در راستای افزایش معاشات معلمین عمل نکرده است. و شنونده دیگر ما به نام عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامش نوشته است که در آستانه فرارسیدن